بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه حصول عدد آیت الله رضوی علوی گرگانی در مباحث تنبیهات علم اجمالی روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1396 مطابق با نهم جمادی الثانی 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در مقام پاسخ از آن چرا که آقایون بیان کرده بودند در رابطه با اینکه اگر چنانچه در علم اجمالی این طرف مقابل از مورد ابتلا خارج شده باشه، چه سالی که مرحوم آخوند زد، آیا صرف این که از مورد ابتلا خارج شد نتیجه این است که علم اجمالی او به هم بخوره، از بین بره، فقط علم اجمالی بین ملاقی باشد و با طرف مقابل؟ و اگه این معنا بشه نتیجه اینه که باید ما از ملاقی اجتناب کنیم و از طرف مقابل، اما ملاقات دیگه هیچ، که انه خارجون. چرا؟ برای که خرج عن مورد الابتلا. مرحوم آخوند میخواست اینجوری بگه، بگه نتیجه اینه که پس ملاقی رو باید از اجتناب کرد. چرا؟ برای که دیگه اصل دیگه اینجا تعارض میکنه بین اصل ملاقی هست و با طرف مقابل، نتیجه این بشه. در حالی که آمدن مثالی بگفتیم، نه اینجا اینجوری نیست، خروج از مورد ابتلا اینطور نیست که کلن اصل او را ثابت بکنه. چرا؟ گفتیم بله، در جایی باشه که خروج از مورد ابتلا دیگه اثری از او باقی نمانه، از او ملاقا خب راست میشه، برفض سلم دا بگیم آقا خروج از مورد ابتلا او را از کار میدازیم. اما اگر بنا باشه نه، ملاقای ما دارای اثری داره که اثر باقیه، در ملاقای ما که از بین رفته از مورد ابتلا بره اثرش باقیه، اگر اثرش باقی باشه علم اجمالیش از بین نمیره، چون به لحاظ اثر قرن علم اجمالی هم محل خودش داره. وقت در این مطلب دو تا مثال دیروز گذشته خدمتون عرض کردیم، یک مثال راجع به آب بود که لباس باش آب کشیدن، بعدن آدم اوندن درسته بعد نمیدونه آیا پاک شده یا نمیدونه، یه اصالت و طهاره جاریه ولو این که خرج از مورد ابتلا. یک مثال هم آمودن سال دوباری داده بودیم دیروز راجع به استصحاب نجاست، که اگر اینجور شک بکنم که آیا بارانی به این خورده لباس یا مثلا کر با آب خوردی یا نه، گفتیم استصحاب نجاست میکنیم ولو اون آبی که ازش استفاده کرده بودیم از بین رفته باشه. چرا؟ برای که چون اثرش باقیه. بنابراین میخواد بگه ما نحن فی، هم تا اینجا من درس دیروز خوانده بودیم، و ما نحن فی هم من هذا القبیله، که نتیجه این مطلب به نام حدی این است که ما علم اجمالی ما نسبت به ملاقا و طرف مقابل از بین نرفته باشه، علم اجمالی باقی بمانه. چطور این از این قبیله؟ وچه این که این از همین قبیله چطوره؟ از باب این که اثر اون ملاقای ما که از مورد ابتلا بینفته باقی باید باشه خود ملاقی. حالا خود ملاقی این اثر نجاستی هم اگر بخواد بیون بار بشه از اثر ملاقات با ملاقاست، پس این ملاقای ما کلن از بین نرفته، به لحاظ اثر باقیه الان. و چون باقیه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که پس علم اجمالی من بین این که ملاقا نجسون یا طرف مقابل سرجا خودش هست، اونا تعارض میکنه دوتا اصلاشون، اصل طهاره این طرف با اصل طهاره اون طرف تعارضا تساقطا، پس اصل طرف ملاقی بلا معارض میونه، نتیجه برگشت با همون حرفیست که ما زدیم که نه ملاقی اینجا محکوم به طهارته. چرا؟ چون اصالت و طهاره اون معارض نداره، ولیکن ملاقا و طرف مقابل چون با هم معارضه دارن ساقط میشن. ولذا پس اینجا وجه جواب ما این شد که مسئله ما نحن فیه ما هم از همین قبیل است که در مسائل ثلاثه هم ما اونجا اشاره کردیم، اینجا همینطوره. پس قاعدتا بر این میشه که بیان بگیم ملاقی ما اینجا محکوم به طهارت است، برای که اصل طهارتش معارض نداره. بسیار، این قسمت مال این جهت. در جوابیه که ما آمدیم حاصل بدیم اشاره کردیم خدمتون، یک جواب بنایی داریم یک جواب مبنایی داریم. این قسمتی که الان خدمتون اشاره کردم جواب بنایی بود که بنابراین که با آقایان موافقت کنیم، حسب اونا رو بپذیریم که بیایم بگیم علم اجمالی در وارد تا مادام است که مورد ابتلا باشد، این رو بپذیریم، با این جواب دادیم که اینجا از اونجا خارجه. و اما جوابی که الان میخوام بگیم مبنایی، علل مبنا، چون اونجا باز محل اختلاف بین علما هست، ولذا اینه بهش میگن جواب مبنایی. که چی؟ در باره این موضوعی که اگر یاش سابقه رو گفته بودیم، در خطابات کلیه و قوانین کلیه این مطلب هست که چی؟ خطابات کلیه همیشه اوقات حالات مکلفین درش ملاحظه نمیشه. اینجور است که حالات مکلف را شخص قانونگذار در مد نظر داشته باشه و حکم قانونش روی مکلفین ملاحظه باشه. نه همچین چیزی. چرا؟ برای که قانونگذار که قانون میکنه کاری به افراد مکلف نداره، این در جعل قوانین خودشه. مثل که گاهی خدا رحمت کنه مرحوم امامو در مثالی که اینجا میخواست بر ما بذاره درسش میرفتیم مثال میزد، مثلا مثال زده میشه نظام وظیفه رو، گفت نظام وظیفه که مثلا بیاد ارتش اعلام میکنه هر که در چین سن سالی هست مثلا باید بره سربازی. این ایشون مثال میزد، گفت این ارتش این حکم و قانون رو جعل میکنه. در این قانون نمیاد نگاه بکنه که آقای عاجز چطوره، آقای جاهل چطوره، کسی که نفهمه چطوره، قفل. ایشون کار بی نداره. در قانون گذار هیچ وقت نظرش به شخص اشخاص نیست، افراد نیست، در قانون خود نفس حکم قانون رو جعل میکنه. متهمت وقتی قانون جعل کرد، اصل قانون که بیان شد، میاد در مسئله تفسیرهای بعدیش ممکنه بعد از اینکه میاد تفسیرهایی داشته باشه که آقا افرادی که بخوان مردم وظیفه نظام وظیفه دارن چه کسانی میتونن معفو باشن، مثلا کسی که تنها فرزندی فلان باشه، فلان باشه، کسی نداشت، نوناور نداشت، مثلا این قانونی که الان در متعارف اینا رو همیشه بعد از جعل قانون کلی رو اینا رو اضافه میذاره. اینجوریه که در همون اول بیان بگن حق قانون از اول محکومش کنه، او الا فلان الا فلان الا فلان، نمیاد بیان بکنن. در قانون کلی قاعده اینه، در اینجا هم همینطوره. اگر بنا بشه مبنای ما همین که فرمایش مرحوم آقا بود که ما این قبول کردیم که در قوانین کلیه لحاظ حال افراد نمیشه، بلکه حال افراد چیزی است که بعداً اینا رو خارج میکنه، من العاجز اول جاهل امثال زاره. اگر این شد پس احکام به حسب قانون اولیه فعلیت داره. اینه برای خاطر این مطلب اشاره کردیم، احکامی که قانون جعل میکنه فعلیت داره. اینجوری است که فعلی نباشه، نه خیر، قانون جعلی یا فعلی و بر همه واجبه که باید انجام بدن. منتها بعد اینا رو میاد بیرون میکنه. خب لازمه این که این حکم قانون فعلی بدانیم، لازم و ذلک میشه چی؟ فعلیت و حکم العلم الاجمالی حتی لما خرج عن مورد ابتلا. حتما تو ذهن مبارک تو منتقل شد، اگه قرار شد حکم فعلی باشه، پس علم اجمالی من اجمالی حتما فعلیت داره، حتی اونجایی که از مورد ابتلا هم خارج بشه، که انه خروج عن مورد ابتلا حکم رو از فعلیت نمیندازه، حکم فعلیت خودشو داره. اگه حکم فعلیتش داشته باشه پس علم اجمالی در اونجا الان کارگره. علم اجمالی بین ملاقا و بین طرف المقابل هر دو هستن و تعارض میکنن، تساقط میکنن، قهرن ملاقا محکوم به نجاست میشه، یعنی اجتناب، و همچنین طرف مقابل محکوم به این است که اجتناب بشد، ملاقی سرش بی کلاه بمانه، میگه من دیگه معارض ندارم. حالا که معارض ندارم، پس اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشود، بعدا ملاقی محکوم به طهارت میشه. بعد در واقع هم جواب مزیت الفرع علی الاصل داده شد، این دیروز گذشتش توضیح دادم خدمتتون، هم جواب اینجا معلوم شد که به این که آقا علم اجمالی اذا خرج عن مورد ابتلا بازم کارگره، میگیم بله بازم کارگره. چرا؟ لان الاحکام در اینها فعلیتون، کاری به اون خارجن ندارد، که احکام فعلیت، جعل قانون به نفع فعلیته. با این دو جوابی که اشاره کردیم الحمدلله این مسئله حل شد. بنابراین پس ما جواب مرحوم آخون صاحب کفایه رو با این بیان داده شد. حالا در این مطلبی که ما اشاره کردیم که علم اجمالی در اینجا بین ملاقا و بین طرف فعلیت داره، تنجز داره و جای خودش باقی هست، حالا این چند تا مطلب رو اضافه بخواه بکنیم. یک، لا فرق فی ما ذکرنا، فرقی نمی کنه در این بیانی کردیم که علم اجمالی منجز است بین این که من جریان اصالت و طهاره فی الملاقی بالکس، فرق نمی کنه بین چی؟ بین اون دو نظریه که الان قبلا یادتون بود، دو نظریه داشتیم در این که آیا علم اجمالی تنجزش به علیت تامه است یا بل اقتضاست. اگه یادتون باشه دوتا عده علت تامه میدونن، عده از علما مثل مرحوم حاج آقازی عراقی و اینا اقتضا میدونن. میگم این سر مسئله اینجا، آیا در چنین جایی که الان ما گفتیم که بین ملاقا و بین طرف مقابل دوتایی تعارض کردن، تساوت کردن، در این جهت فرق میکنه که علم اجمالی را علت تامه تنجز بدانیم یا اینکه مقتضی تنجز بدانیم؟ فرقی داره یا نه؟ ما بگیم نه فرق میکنه. به نظر ما چه علت تامه بدانید چه مقتضی بدانید، نتیجه علم اجمالی در اینجا منجز است و باید از هم ملاقا و هم طرف مقابل اجتناب کرد. ولی زا گفتیم لا فرق فی ما ذکرنا من جریان اصالت و طهاره فی الملاقی بالکس بین ما لو جعل العلم الاجمالی علتا تامتا لتنجز او اقتضاء لذلك. چرا؟ وجهش همون وجهیست که الان اشاره کردم، برای که علم اجمالی اینجا ما بلا اثر نیست، چون علم اجمالی ما اینجا اثر داره، اثرش اینه که ملاقی را نجس کرده، چون ملاقی را نجس کرده، ملاقات با او کرده، قهرن دارای اثره، چون دارای اثره پس علم اجمالیش از بینه. حالا علم اجمالی میخواد علت تامه باشه، میخواد مقتضی باشه، فرق نمی کنه. این مسئله به تبع حل شد. نگاه کنی نتیجه این حل مسئله اینجوره. اینجا پس معلوم شد اگر ما این مطلب رو بیان کردیم و قبول کردیم که این مسئله تأثیری نداره، دهتا فرق نمی کنه علت تامه باشه یا اقتضا، چه فهمه، چون اثر باقیه، بنابراین اصلش هم جاریه. این هم یک مرحله.
مسئله
در
ذهن ما حل نشد
جسارتا، خدا نکنه حل نشه هیچی، بس این کار تمام، درس ما هدر رفت. بفرمایید چی تو قلبتون هست، خدا شده بیان کنید من استفاده کنم.
نسبت به اون جعل قانون میگرد از آن اشکال مبنایی که به مرحوم صاحب کفایه داشتید، نسبت به اون جعل قانون او اصلا ما ابتلا و عدم ابتلا در مقام امتثال
باشه دیگه، قرار شما رو مرحله بعد باشه دیگه. شما که اون موقع درس رو تشریف داشتید و فرمایش آقای خمینی رو گفتم و ما هم اگه یادتون باشه گفتیم مسئله امتثال مسئله سقوطه، یادته که گفتیم امتثال ما رو مرحله سقوطه، سقوط ربط به قانون نداره، توجه این مرحلهش فرق میکنه، اون دیگه جلوتر تقدیم محضرتون داشتیم. خب پس این یه لا فرقه رو خواستم خدمتون عرض کنم که لا فرقه در این جهت ما که علم اجمالی ما در اینجا منجزون، لا فرق بین کون العلم در اینجا علتون تامه باشد یا مقتضی باشه، فرقی نمی کنه. حالا بریم لا فرقه دوم براتون بگم. لا فرقه باز بنابراین چه ما گفتیم بی عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، که ملاقی ازش اجتناب نکنه، بین چی لا فرقه؟ بین ان یکون الاصل الجاری یه من الاصول تزیر بذار من خودم توضیح بدم براتون بهتر، حال عبارت میکنه خستتون بکنه. این مسئله رو باز نظر ما به جواب آقای آغضیاءالدین عراقیه. مرو آغضیاء عراقی اینجا یک بیانش راجع به اونه که علت تامه که الان اشاره کردم خدمتتون که ما جواب دادیم که فرق نمیکنه. یک بیان دیگر ایشون قائل به تفصیله، فرموده در چه صورت از این ملاقی اجتناب نباید بکنیم، در چه صورت از ملاقی بالکسر، چون برای که کلی شباهات کلمات خیلی شبیه میخواه اشتباه نرید، میگه از این ملاقی بالکسر در چه صورت هست که ما اجتناب نباید بکنیم. میفرماد ایشون من قائل به تفصیلم. چرا؟ میگه اون اصلی که جاری میشه در ملاقا، اصلی که جاری میشه در ملاقا، اون ملاقایی که طرف مقابل با طرف داره، اگر اون اصل من الاصول تنزیلیه باشد مثل استصحاب، اگر امکان من الاصول تنزیلیه مثل استصحاب اگه این باشه، ملاقی راست میگه وجوب اجتناب نداره، وجوب اجتناب نداره، راست میگید. چرا؟ برای که اون اصل تنزیلی کار تمام کرد که انهو دیگه نسبت به ملاقا و بین طرف مقابل تعارضا تساقطا بلا اشکال استصحاب است، و استصحاب هم که دیگه عرش الاصول و فرش الامارا، دیگه چی میخوای دیگه؟ فرموده اگر انکان الاصل الجاری فی الملاقا من الاصول تنزیلیه باشه کل استصحاب، اونجا دیگه نسبت به ملاقی وجوب اجتناب ندارن. اما اگر نه جز اصول تنزیلیه نباشد بلکه از اصول متعارفه باشه که اصالت الهلیه، اصالت الهلیه اگر باشه، نه اجراء اصالت الهلیه در مثل اینجا موجب نمیشه که ملاقی وجوب اجتناب نداشته باشه. نه خیر، بازم ملاقی وجوب اجتناب داره. که وجهش چی بوده که ایشون این حرف زده؟ وجهش آمده که انهو میخواد بگه اصالت الهلیه در جایی میتوند بیاد که از مورد ابتلا خارج نباشه. اگر از مورد ابتلا خارج باشه که انهو دیگه اصالت الهلیه معنا نداره. و ایشون چون به ذهن شریفش اینجوری بوده، میگه پس اگر چنانچه اصالت الهلیه باشد موجب نمیشود که اصل ملاقی ما بلا معارض باشه، بلکه معارض دارد، چون اصالت الهلیه نسبت به خروج عن مورد ابتلا دیگه جاری نیست. وقتی جاری نباشه چون چه تلف شده از بین رفته، چون الان فرضی که ما اونجا ملاقای ما از بین رفته، میگه چون اصالت الهلیه اونجا نداریم، وقت چون نداریم پس اصلی که در طرف مقابل میخواد باش معارضه کنه اصل خود ملاقیه، ملاقی اصل طهارتش با اصل طهارت طرف مقابل تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس باید از ملاقی هم اجتناب کنه. اینو باز مرحوم واضیا فرموده، فرق بین کون الاصل الجاری فی الملاقا من الاصول تنزیلیه وجوب اجتناب از اینی، و یا کان من الاصل غیر تنزیلی از این باید اجتناب کرد. این هم جوابش داده میشه. این جوابش چیه؟ جوابش همین که خدمتتون عرض کردم که چی؟ قرار ما بر این شد که ملاقای ما کلن از بین نرفته. اگر ملاقا کلن از بین میرم اثر باقی نداشت، راست میشه قهرن تعارضش میفتاد بین همین با ملاقی، راست میشه قهرن تعارض طرف مقابل با ملاقی. اما وقتی بنا شد که اصل ملاقای ما قرار شد اصلش هنوز بادم باقیه، چرا اثرش باقیه؟ وقتی قرار شد اثر باقی باشه، قهرن تعارض باز بین اصل طهارت طرف مقابل با اصل طهارت ملاقا برقرار تساقط میکنن، نتیجه این است که پس اصل در طرف ملاقی ما بلا معارض میشه. پس اینم جواب دوم از این مسئله داده شد. حالا انشاءالله یه تتمه باز تفصیلی دیگر دارن، انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.